أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم امتحنت امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لم امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایتک یا زهرا. بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسن فی هذا الارض و عین الحسن فی هذا اليوم و عین البصیر. تعجیل فرج آقامون حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بچه
خب خدمتتون عرض شد که بنی عباس بر موج اعتراضی که مردم نسبت بنی امیه داشتن سوار شدن و حکومت رو به دست گرفتن. اینها وقتی به قدرت رسیدن کاری که کردن قتل عام امویان بود، قتل عام بنی امیه بود. حالا عرض میکنم چه شکلی قتل عام کردن. اما وقتی به قدرت رسیدن یک خطای راهبردی مهم داشتن و اون هم این بود که امویان رو تموم شده فرض کردن. گفتن که قتل عام کردیم، خیال اون از اینا راحت شد و دیگه بنی امیه و نسل بنی امیه و تفکر بنی امیه در جامعه اسلامی وجود نداره. حال این که امویان یک شبکه عظیمی رو تشکیل داده بودند در طول یک قرنی که حکومت کرده بودند که پاکسازی این شبکه کار آسونی نبود. مثل این میمونه که شما یه توده سرطانی رو توی عمل جراحی، مثلا فرض کنید که الان سرطان روده دارن، رودهشون رو کلا در میارن، اما در این حال شیمی درمانی هم میکنن، چون میگن این ترشحاتش ممکنه در بدن مانده باشه دوباره رشد کنه. ترشحات بنی امیه در جامعه مونده بود و تصور بنی عباسی بود که خب ما بنی امیه رو قلع قم کردیم و دیگه تمام شده است، حالی که اینطور نبود. نکته بعدی که اشتباه بعدی که بنی عباس کردن و تصور میکردن که آب روی آتش بنی امیه ریختن، در حقیقت آب نریختن بلکه نفت روی این آتش ریختن و این آتش چند صد سال بعد کل جهان اسلام رو سوزوند. این حرفا چه ربطی به امروز ما داره؟ دقیقا ربطی به امروز ما داره. حالا آخر این جلسه و جلسات رو بعد عرض میکنم که اون چه که ما امروز تحت عنوان مدرنیته و غرب داریم و تصمیمی که غرب داره برای همه دنیا میگیره، اینها گر گرفته و توسعه یافته همین ترشحات امویه که از شرق بر اساس سیاست‌های بنی عباس مهاجرت به غرب می‌کنن و در لباس دیگه‌ای فعالیت می‌کنن که حالا توضیح میدم. اون چیزی که ما امروز تحت عنوان غرب و تفکر اروپایی داریم از همینجا نشأت می‌گیره. اینا چیکار می‌کردن؟ بنی عباس اجساد بنی امیه رو وقتی میکشتنشون بدناشون هم دفن میکردن، مینداختن سر راه سگها، زبانها و گوشهای اینها رو میبریدند و جلوی سگها مینداختن. حتی خود آخری خلیفه اموی که مروان دوم هست رو اینها مسلش میکنن، گوش و چشمش رو در میارن جلوی سگها میندازن. حال اینکه همچین سنتی نبوده در اسلام. بنی امیه رو مسله میکردن، چشمها رو از حدقه در میبودن، شکمها رو میدریدن، گوش و بینی رو قطع میکردن، بدنها رو مثل گوسفند دیدید وارونه آویزون میکنن، بدنها رو مثل حیوان توی شهر آویزان میکردن، دست و پا رو جدا میکردن، حتی به زنها و مردها رحم نمیکردن، حتی به زنها و کودکان رحم نمیکردن. خود این آخرین خلیفه اموی مروان دوم زن و بچه خودش رو توی کلیسایی در یه روستایی در مصر پنهان میکنه. حالا باز اینجا جالبه که چه، باز اینو گوشه ذهنتون داشته باشید که ربطی به همون داره که اینها بعداً در اروپا در لباس مسیحیت، در همین بنی امیه بعدا در اروپا در لباس مسیحیت در میان و ما اینجا نشانه هاش رو در ارتباط با مسیحیت میبینیم که حالا چه اتفاقی میفته؟ اینها میرن در لباس مسیحیت، از لباس اسلام رو از تن در میارن و لباس مسیحی به تن میکنن. توضیح میدم خدمتون، نشانه هاش اینجا میبینیم، ارتباط بنی امیه رو با مسیحیت اونجا میبینیم که داره یواش یواش به اینها نزدیک میشه و ارتباط میگیره، که زن و بچه خودش رو در کلیسا در حقیقت پنهان میکنه و یک مأمور هم اونجا میذاره که اگر من مروان کشته شدم، زنهای منو بکش، زن و بچه منو بکش که به دست عباسی ها نیفتن، چون عباسی ها به زنها و بچه ها هم رحم نمیکردن. صفاح که در حقیقت اولین خلیفه عباسیه، توی مجلسی 80 اموی رو به قتل میرسونه، بعد روی بدن نیمه جون اونها فرش پهن میکنه و روی همون بدنها قضا میخورن. ببینید فضا رو ببینید، میخوام بگم حالا این کارهای عباسیان به کجا میرسه. روی سلام نکن، روی بدنهای کشته شده و نیمه جان اینها فرش پهن میکنن و روش قضا میخورن. ببینید فضای شنیع رو ببینید، انسان چه تاریخی رو برای خودش ساخته و چه دورانهایی رو گذرونده. صفاح میگه بوی اینا وقتی لاشه های بنی امیه رو آویزون میکردن از درخت، بوی تعفنشون بر میداشت منطقه رو، محل رو، شهر رو. صفاح میگه بوی تعفن لاشه های امویان رو از بوی عطر بیشتر دوست دارن. قبور امویان رو میشکافتن، بدنهاشون رو در میوردن و شروع میکنن تازیانه زدن به اون بدنهای مرده ای که قبلها مردن. بعد جالبه که حالا توجیهات شرعی هم میوردن. چه اتفاقی در حقیقت این رویکرد بنی عباس، این فعالیتهای بنی عباس چه اتفاقی رو رقم زد؟ اتفاقی که رقم زد کینه امویان رو 100 چندان کرد نسبت به خودشون و نسبت به خود اسلام و مسلمان ها. امویان اصولا کینه ورز بودن، اینها حتی قبل از اسلام عهد کینه ورزی داشتن، عهود کینه ورزی داشتن. این برای اینکه کینه خودشون رو نسبت به اسلام و نسبت به مسلمان ها بیشتر کنند، عهدهایی میبستن با خودشون که این کینه بیشتر بشه. مثلا عرض میکنم بعد از جنگ بدر ابو سفیان دستور میده که هیچ کسی حق نداره برای کشته های خودش گریه کنه. باز میگه آقا این حرفا چه ربطی برای امروز داره؟ ابو سفیان یه شخص نیست، ابو سفیان یک جریانه که ما امروز آثارش رو در غرب ببینیم. حالا توضیحاتش رو عرض میکنم. همینجا هم میبینی، ببین یه آدم معمولی نیست. کسای دیگه هم در جامعه عرب بودن در مخالفت با اسلام، مثل ابو لهب، مثل ابو جهل، اما هیچ کدومشون به ابو سفیان نمیرسن. ابو سفیان یک شخصیت نخبه، متفکر، یک جریان اصلا. بعد اینجا ما میبینیم فعالیتهاش رو که چه میکرده، سیاستهایی که داشته چه میکرده. میگفته کسی حق نداره گریه کنه. خب وقتی مادر برای بچه از دست رفتش گریه نمی کنه، این کینه در وجودش شدت می گیره. پدر وقتی نمی تونه برای بچهش گریه کنه، پسر نمی تونه برای پدرش گریه کنه، چه اتفاق می افته؟ دیگه چه عهودی داشتن؟ چه عهدهایی داشتن؟ یکی از عهدهایی که داشتن پرهیز از استحمام بود. می گفت کسی حق نداره حمام بره. پرهیز از همبستری با همسر بود. گفت کسی حق نداره با همسرش همبستر بشه. پرهیز از استفاده از سایه بود. میگفت کسی حق نداره بره در سایه. حالا ببینید یه آدمی که گریه نکرده، حمام نمیره، از لذائذ دنیوی که خدا او رو حلال کرده محرومه، در سایه نمیره، نمیتونه، باید زیر آفتاب باشه، از این آدم چه شخصیتی ساخته میشه؟ از این آدم هند جگرخوار ساخته میشه. ببین هند جگرخوار یک نمونه است که خیلی راحت میاد سینه یه نفر رو میشکافه، جگرش رو در میاره، خام خام میخوره. چه دوره‌ای بر این گذشته که از یه زن
از یه زن مگه میشه همچین شخصیتی ساخته بشه؟ بله. چرا که امویان اصولا کینه ورز بودن، احود کینه ورزی داشتن، اونم به خاطر از دست دادن تعداد محدودی در جنگ بدر اینها اینطور کینه گرفتن. حالا شما ببینید عباسیان قتل عام کردن، قتل عام کردن امویان رو، اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ چه کینه ای در وجودشون شکل میگیره؟ صدها هزار برابر کینه قوی تر. نکتهش اینجاست که کینه‌شون دیگه نه تنها نسبت به عباسیان بود، کینه‌شون نه تنها نسبت به هاشمیان و اهل بیت بود، اینها کینه نسبت به کل اسلام پیدا کردن، کینه نسبت به کل مسلمون ها پیدا کردن. چرا نسبت به کل مسلمون ها؟ چون که هیچ کشور و هیچ شهر و هیچ استان و هیچ روستایی در جامعه اسلامی اون روز به اینها پناه نداد. اوضاع این شکلی شده بود، اوضاع ضد اموی و جنبش های ضد اموی به جایی رسیده بود که اینها دیگه هیچ پناهگاهی نداشتن. برای همین همه جامعه اسلامی رو در خون خودشون شریک میدونستن، دست همه جامعه اسلامی رو در خون خودشون آلوده میدونستن. لذا کینه نسبت به کل جامعه اسلامی پیدا کردن، حتی نسبت به مصر و فلسطین و اردن که فتوحات خودشون بود. امویان مصر رو فتح کردن، اردن رو فتح کردن، فلسطین رو فتح کردن، اینها هم پناه ندادن. خیلی جالبه ها. حالا عرض میکنم چرا اینها هم حتی پناه ندادن به امویان، که دیگه اینا بچه‌ای بودن که امویان بزرگشون کرده بودن. نمیتونی بگی مدینه بود، نمیتونی بگی مکه بود که بالاخره طیف مختلفی از مسلمانان انقلابی و غیر انقلابی همه، نه اصلا پرورده خود امویان بود، بچه های خودشون بودن، اما همین بچه های خودشون بهشون پناه ندادن. لذا آتش انتقام از اسلام و از مسلمان ها در وجود اینها شکل گرفت. در جامعه اسلامی تنها، در کل قلمرو اسلامی تنها یک جا بود که امویان امکان این رو داشتن که به اونجا فرار کنن، اون باقی بقایای امویان ها، اون ترشحات این قده سرطانی که تو جامعه باقی مونده بود. مثلا یکی از این ترشحات فرزند شمر ابن ذوالجوشنه. خیلی جالبه، ما تاریخ نمیخونیم آخه، واقعیه بچه شمرم از همون تیر و ترکه پدرش بود و از جز کسانی که فرار میکنه، حالا عرض میکنم کجا، و همون راه باباش رو ادامه میده. خب تنها یک جا برای امویان امکان این بود که فرار کنند، داریم به اصل بحث نزدیک میشیم، و اونجا هم شبه جزیره‌ای بود به نام شبه جزیره ایبری که ما امروز بهش میگیم اسپانیا و پرتغال و جنوب فرانسه و یک جغرافیای کوچکی از مناطق دیگه. یعنی عمده اون چیزی که امروز بهش میگیم اسپانیا و پرتغال و جنوب فرانسه، قسمتی از جنوب فرانسه، اینها رو بهش میگفت یه شبه جزیره بزرگی بود به اسم شبه جزیره ایبری. تنها جایی که میتونستن فرار کنن به اونجا بود. چرا میتونستن به اونجا فرار کنن؟ خب اینها خودشون 40 سال قبل اونجا رو فتح کرده بودن، امویان سال 92 هجری، 40 سال قبل، الان سال 132 هجری، بنی عباس اومده قلعه قم کرده، حکومت رو دست گرفته. 92 سال، 40 سال قبلش، 92 هجری، امویان اندلس رو فتح کرده. اندلس یک بخشی از اسپانیا، یک بخشی از شبه جزیره ایبری، اونجا رو فتح کرده بودند و در حقیقت جزء زیر مجموعه حکومت اموی بود. اتفاقا اونجا هم جنبش های اموی شکل گرفته بود، مثل مصر و مثل فلسطین و مثل اردن و مثل همه مثل خراسان و مثل همه اونجاها جنبش های اموی شکل گرفته بود. اما چرا امویان میتونستن اونجا فرار کنن؟ چون که هنوز به نتیجه نرسیده بود اون جنبش ها. به هر حال شبه جزیره ایبری تنها مرز مشترکی با بقیه قلمرو اسلامی داشت یک مرز دریایی بود. اینطور نبود که فتح اونجا توسط عباسیون آسون باشه. بنابراین با اینکه جنبش های اسلامی، اون جنبش های ضد اموی اونجا بود، جنبش های انقلابی بود، اما هنوز پیروزی نرسیده بودن، هنوز حاکمیت اموی اونجا حاکم بود، زمینه برای هجرت و و فرار امویان بشه به جزیره ایبری که امروز بهش میگیم اسپانیا و پرتغال فراهم بود. لذا اونجا ساختار حکومتی که اونجا فعلا حاکم بود ساختار حکومت اموی بود و تمکین نکرد از عباسیان در اینکه امویان رو دستگیر کنه، امویان رو تحویل بده، امویان رو پناه نده، تمکین نکرد و اونجا فضای مناسبی بود. در نهایت هم اتفاقا حاکم اموی اونجا که یوسف ابن عبدالرحمن بود تمام مخالفان ضد اموی رو سرکوب میکنه و کار دست میگیره، یعنی کار اونجا از دست امویان خارج نمیشه. خب این شرایط مهیا بود که رفتن اونجا، اما یک دلیل خیلی مهمتر از این دلیل ظاهری داشت که بگیم آقا اونجا بالاخره هنوز دست امویان بود، مرز دریایی بود، امنیتی که اونجا بود جاهای دیگه قلمرو اسلامی نبود برای امویان، اونجا فراغ بال بیشتری داشتن. اما جدای از این دلیل ظاهری یک دلیل دیگه ای داشت، دلیل مهم بود که بخشی از اسپانیا مسیحی بودن هنوز و ظرفیت خوبی بود برای امویان که حالا دیگه دارن از اسلام ناامید میشن، اگر بخوان از اسلام عبور کنن شبه جزیره ایبری که هنوز جامعه مسیحی اونجا از بین نرفته و اونجا هست، این ظرفیت وجود داره که لباس اسلام رو از تن در بیارن و لباس مسیحیت رو به تن کنند و حالا با صلیب به جنگ اسلام بیان. این ظرفیت وجود داشت، لذا اونجا اونها این انتخاب رو کردن و از خیلی سال قبل به این میاندیشیدن. از خیلی سال که جنبش‌های اسلامی شروع شده بود اونها به این میاندیشیدن. چرا به این میاندیشیدن؟ این نکته خیلی نکته جالبیه. چرا اونها با لباس اسلام به قدرت رسیده بودن، حالا چرا به این نتیجه رسیدن که باید از اسلام عبور کنن؟ چرا به این نتیجه رسیدن که باید لباس اسلام رو از تن به در بیارن؟ چرا باید به این نتیجه رسیدن که باید دوباره به مثل همون اول دوباره به جنگ اسلام برن؟ چطور شد که به این نتیجه رسیدن؟ اونها نگاه میکردن میدیدن که بابا ما این قلمرو و اسلامی رو توسعه دادیم و اینا، اسلام که توسعه ای نداشت که، یه شبه جزیره، یه عربستان بود و یه عراق و کوفه و مدینه، و ما رفتیم ایران رو فتح کردیم، ما رفتیم مصر رو فتح کردیم، ما رفتیم اردن و دمشق و کجا رو فتح کردیم، ما رفتیم حتی مرزهای آبی رو رد کردیم، رفتیم اسپانیا رو فتح کردیم، اما هرچی ما داریم بیشتر فتح میکنیم جنبش‌های ضد اموی داره بیشتر میشه بر علیه ما. خیلی جالبه ها، خیلی نکته است. شما میبینید هرچی اینها دارن جامعه اسلامی خودشون اسلام اموی رو منتشر میکنن، تشیع داره بیشتر میشه، نگاه علوی داره بیشتر میشه، نگاه شیعی، جنبش‌های شیعی داره بیشتر میشه. شما بعد از کربلا علاوه بر این که مثلا جنبش‌های مثل مختار و توابین رو تو محدوده سابق جامعه اسلامی مثل عراق و مدینه و اینها میبینید، شما در شمال افریقا جنبش شیعی میبینید. شیعیان اونجا چیکار میکنه؟ شما در مصر جنبش شیعی میبینید، شما در خراسان جنبش شیعی میبینید. اینها رفتن اسلام خودشون رو گسترش بدن، اما حقیقت اسلامی داره گسترش پیدا میکنه. نگاه میکردن میدیدن انگار توسعه اسلام به ضرر خودشونه و این دقیقا همون راهبردی که اون جلسات قبل عرض کردم که پیغمبر اسلام ابو سفیان رو پذیرفت. ما میپرسیدیم که چرا اسلام ابو سفیان رو پذیرفت؟ ما اینجا میبینیم نتیجهش رو. او داره توسعه میده، اسلام رو توسعه میده، اما به ضرر خودش داره تموم میشه. جامعه اسلامی داره توسعه میده، اما این جامعه داره ضد اموی میشن. و میبینیم راهبرد پیامبر راهبرد دقیقی بوده. این که عرض کردم راهبرد پیغمبر راهبرد بلند مدته، ما نتیجه کار پیغمبر رو تو کربلا و تو قتلگاه نمیبینیم. نتیجه کار پیغمبر رو بعدن تو اندلس و توی مصر و تو خراسان و تو ایران و توی قلمرو به گسترده میبینیم. انسان باید صبر داشته باشه، امروز هم باید صبر داشته باشه. مطمئن باشید که این نظام اسلامی به نتیجه میرسه. مطمئن باشید که این اتفاق میفته. روسیاهیش برای زغال میمونه. اونهایی که اون روز پیغمبر گفت آه چی شد پس؟ این همه بگیر و ببند و بکش و شهادت و انقلاب و چه و چه و چه و چه کار که افتاد دست معاویه و ابو سفیان و... اما پیغمبر اگر زنده بود اون روز بهشون میگفتش که ببینید اتفاقا اینها وقتی اندلس رو فتح میکنن در یک قدمی فتح کامل اروپای غربی هستن. اونجا اروپا شبه جزیره ایبری در اروپای غربیه و اسپانیا و پرتغال و اینا همه به اونجا میگن اروپای غربی. در یک قدمی فتح کل اون منطقه هستن. یعنی اگر فتح میکردن کل اون منطقه رو دیگه مسیحیت از اون منطقه کارش تمام شده بود، دیگه اسلام همه اون منطقه رو میگرفت. اما اینا دیدن نه، دیگه مثل این که به این نتیجه رسیدن که توسعه بیشتر داره به ضررشون تمام میشه و اون بقایایی که از مسیحیت مونده رو باید حفظ کنن تا همون رو دوباره نقطه آغازی باشه و نطفه‌ای باشه که خودشون رو رشد بدن. لذا یک قدمی فتح کامل اونجا بزرگترین فرماندهای خودشون و خبره‌ترین فرماندهای خودشون رو احضار میکنن و برمیگردونن به شام. خیلی حالا اینا دیگه تاریخ جزئیات زیادی داره که برید تاریخ رو بخونید که چه اتفاقاتی اونجا میفته، که این فرمانده ها تعجب میکنن که چرا رؤسای ما بزرگان ما رو فراخو، ما تمام کار گرفتیم اروپای غربی رو. میگه نه، اون بخشی از مسیحیت که مونده رها کنید برگردید. بعضی اونا که تمرد میکنن به قتل میرسونن، چون دیگه قرار نیست اسلام توسعه پیدا کنه، چون دیگه قرار امویان از اسلام عبور کنن، چون دیگه باید یه محمل دیگه ای باشه که با اون به جنگ اسلام و انتقام از اسلام بیاد. خب ما میبینیم که با توسعه اینها در حقیقت اسلام گرچه ملغمه ای از حق و باطله، ولی حقم توش هست. گرچه ملغمه ای از ارزش های اموی و ارزش های نبویه، ولی ارزش های نبوی هم توش داره میره. ما نمیتونیم تصور کنیم که در فتوحات امویان اهل بیت بیکار نشسته بودن. هیچ کاری، مثلا خبر میرسید به امام باقر که آقا اندلس رو گرفتن، امام باقر هم همون شروع میکرد درس فقهیشو دادن و هیچ کاری نمیکرد. این نگاهو نمیتونیم به اهل بیت داشته باشیم. شما قطعا بدونید که از فعالان مهم فتح اندلس ولو خزنده و پنهان امام باقره و سایر فتوحات دیگه. چطور میشه مادر امام زمان یهو از دل اروپا به دنیا میاد؟ از دل اروپا انتخاب میشه مادر امام زمان. خب اونجا هم یهویی که نیستش که، یه اتفاقی افتاده اونجا، یه فعالیتایی شکل گرفته. اهل بیت سفرایی داشتن اونجا. همین امامزادهایی که امروز شما این همه مسخره میکنن آقا نمیدونم همه جا امامزاده است و اینها دور، نه، اینا نتایج فعالیت ائمه است که یاران خودشون رو، شاگردان خودشون رو، فرزندان خودشون رو میفرستادن به دورترین روستاهای مناطق مختلف جهان. یعنی توی کوهستان یه امامزاده است، توی روستا اونجا رو آباد میکردن. اینها حرکتهایی بوده که ائمه انجام میدادن حتی در دل اروپا. مثلا امویان دیگه نمیخواستن همه ی تخم مرغ‌های خودشون رو تو سبد اسلام بذارن، چون دیگه نتیجه نمیداد. در شرایطی که همه اسلام، همه جهان اسلام به امویان نمیگفتن، توسعه اسلام اصلا صلاح نبود برای اونها و اونها دیگه به اروپای غربی، به شبه جزیره ایبری، به اسپانیا، به اندلس، به پرتغال، به جنوب فرانسه و مناطق پیرامونی اون، به یک دمشق جدید فکر میکردن. اونها رو اونجا رو به عنوان یک دمشق جدید میدیدن، اونجا رو به عنوان یک شام جدید میدیدن، یک دمشقی که اون نگاه اصالت طلبانه که اصالت طبیعت، اصالت لذت، اصالت قدرت رو حالا باید برن اونجا پیاده کنن در لباس مسیحیت، که حالا جلسات بعد بیشتر در این مورد حرف میزنم که چه اتفاقی افتاد و این چطور در حقیقت اینها لباس مسیحی رو پوشیدن در یک فضای تدریجی و یک نقطه عطفی اونجا اتفاق افتاد که نقطه عطف تاریخه. و ما امروز در حقیقت اگر این مسیر منحنی عوض شده، مسیر منحنی که داشت یک مسیر دیگری میرفت، این مسیر منحنی عوض شده، نقطه عطفش اونجاست. اونجا امویان به این میاندیشیدن که حالا باید بروند در غرب و به شرق بیاندیشن و برای شرق بیاندیشن. همه ظرفیت های شرق رو میدانند، یک قرن در شرق حکومت کردند، شرق رو کاملا میشناسند، اما الان جایگاهی براشون نیست. میروند در غرب و برای شرق میاندیشند، برای ذخایر شرق میاندیشند، برای ثروت شرق میاندیشند. همون اتفاقی که هنوز هم ادامه داره. و تفکر غربی که امروز ماها میشناسیم نشأت گرفته از اونجاست. یه صلوات بفرستید. ده دقیقه میاد. خب آقای کوملی 7-8 ده دقیقه دیگه انشالله میرسن. این چند دقیقه رو هم در مورد حضرت علی اکبر صحبت کنیم. اینکه شما میگید چطوری مثلا اونها امویان کار دستشون بوده، چطور پس حق و حقیقت رشد پیدا میکرده در دراز مدت؟ یه نمونه کوچکیشو که مرتبط با جلسه امروز هم هست عرض کنم. مثلا عرض بکنم این روایت رو حتی خودم نخوندم، قبلا شنیده بودم، دیشب از یک منبری شنیدم دیروز، که در کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور این روایت رو آورده، این تاریخ رو آورده، که کسی مسیحی وارد مسجد شد زمان سید الشهدا، به مسلمونا گفتش که پیغمبرتون کیه، شما کجاست؟ معلومه که این مسیحی از مسیر دوری اومده، یعنی مسیحیان اطراف نیست، اطراف در حقیقت مرکز جامعه اسلامی نیست که خبر نداره، و اینه اگر اونجا بود که میدونست پیغمبر سالهاست از دنیا رفته، معلومه از مسیر دوری اومده، از جغرافیای خیلی دورتر. وارد مسجد میشه میگه پیغمبرتون کجاست؟ میگن پیغمبر از دنیا رفته سالها قبل، نوش هست او حسین ابن علیه. شروع کنه با امام حسین صحبت کردن. آقا بفرماید چیه داستان؟ میگه من دیشب خواب عیسی مسیح رو دیدم و به من عیسی فرمود که اگر میخوای عاقبت به خیر بشی باید از این پیغمبر آخر الزمان تبعیت کنی. اینو در کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور. اما حالا هم که پیغمبر مرده من چطور بفهمم شما راست میگید؟ میگه ای ببینی پیغمبر رو میشناسی؟ میگه آره. میگه علی اکبر صدا بزنید. تا علی اکبر وارد میشه میگه ای همین بود، اونی که من تو خواب دیدم همین بود. و همونجا مسلمان میشه. اینطوره که یه حالا یه بخشی تدابیر ائمه است که در حقیقت داره کار رو جلو میبره، یالانشون رو میفرستن، معلمینی رو میفرستن، سیاست مدارانی رو میفرستن تو مناطق مختلف. یه بخشش امداد الهیه، عنایت خداونده. اینا ما نمیتونیم نادیده بگیریم. جایی که برای ماها هم هزار بار اتفاق افتاده. و میبینیم که خب اون مسیحی چه اتفاقی براش میفته؟ میره فک و فامیل و دوست و آشنا و همسایه و رفیق و یومینی، یه نفر منشأ خیر میشه بسه یک عده عظیمی. پس هیچ بیراه نیست که ما بگیم با اینکه امویان اسلام رو توسعه میدادن، اما اونچه که توسعه پیدا میکرد در بلند مدت حق و حقیقت بود و راهبرد پیغمبر راهبرد درستی بود. و علی اکبر اشبه الناس به نبی، اشبه الناس نه فقط چهرش، نه فقط، نه، یعنی کار نبوی میتونست کنه، کار پیغمبری میکرد علی اکبر. بزرگان فرمودن در روز قیامت انقدر شفاعت میکنه که کار نیازی به شفاعت امام حسین نیست. بعضی ها به ما میگن که صبح جمعه چه حالی دارید شما؟ آره، ما صبح جمعه اومدیم در خونه حضرت علی اکبر که انشالله روز محشر که داره شفاعت میکنه دست ما رو هم بگیره. من عرضم تمام، کارو تقدیم کنم، فقط برای اینکه کارو تقدیم آج آقای کمیل کنم، ایشون هم از راه رسیدن یه نفسی بکشن، میخوام یاد کنم از شهید مدافع حرم، شهید محمد حسین محمد خانی، شهید جوانی که در راه حضرت زینب سلام الله علیها به شهادت رسید. سردار سلیمانی در مورد این شهید، حالا میگم چرا امروز روز حضرت علی اکبر قرعه به نام این شهید افتاد که ما توفیق داشته باشیم اسمش رو ببریم. سردار سلیمانی میگه آزادسازی حلب رو مدیون این شهید بزرگوار هستیم، شهید محمد حسین محمد خانی. سردار سلیمانی میگه من به مادرش میگه بعد از شهادت، میگه من هر شب برای او صدقه میگذاشتم. سردار سلیمانی میگه من برای این شهید هر شب صدقه میگذاشتم. سردار سلیمانی میگه هر وقت کار بر ما تنگ میشد به محمد حسین پناه میبردیم. سردار سلیمانی میگه هر وقت کار بر ما تنگ میشد به محمد حسین پناه میبردیم، به تیپ محمد حسین، تیپ سید الشهدا. چرا حالا امروز یادش میکنی؟ خود شهید محمد حسین محمد خانی میگه که به یکی از علمای بزرگ میگه حاج آقا برای ما دعا کن که شهید بشیم، دعا کن من شهید بشم. حاج آقا میگه دعا میکنم که حبیب ابن مظاهر بشی. رندی میکنه حاج آقا، میگه هم شهید بشی ولی نه تو جوونی، تو پیری شهید بشی. بعد ببین چه جوابی میده شهید محمد حسین محمد خانی، میگه لذتی که علی اکبر از شهادت برد حبیب ابن مظاهر نبرد. ایشالله دست ما رو بگیرن، ایشالله اون روز شهید محمد حسین محمد خانی دست ما رو بگیره، به دستان حضرت علی اکبر بذاره، همینطور که الان این کار رو کرد. شادی روح ایشون، ایشالله استفاده کنیم از محضر حاج آقای کمیل. مثل هفته پیش بچه ها که سنگ تموم گذاشتید برای پدر علی اکبر، این هفته هم سنگ تموم بذارید، همه بیاید جلو که یک مجلس پر رونق با شکوه برای پسر امام حسین ترتیب بدیم که امام حسین خوشش بیاد. امام حسین انقدری که از تولد خودش خوشش میاد، از تولد حضرت علی اکبر بیشتر خوشحال میشه و بیشتر میتونیم دل آقا رو به دست بیاریم. همه جوانترا، حاج آقا شما بشینید، همه جوانترا بیان جلو که انشالله مجلس خوبی داشته باشیم. صلوات بفرستید.